بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در ترتیب وجود عقل و نفوس سماویه و اجرام الهیه از مکه تعالی بود. گفتیم که ابتداعا از خدا خول صادر می شوند، بعدا نفوس و بعدا اجرام، آخر سال نوبت به اجسام عنصری، اجسام مرکب عنصری می رسه. در تبیین مطلب به این صورت وارد بحث شدیم که واجب تعالی را مصدر کل دیدیم و گفتیم که همه موجودات را خدا صادر کرده، اما لا بالقصد. بعد اضافه کردیم ولا بالطبع. حالا می خواهیم بیان کنیم بل به تعقل که نزل جلسه بداشته را عرض کردن. سه جور سجور در اینجا مطرح میشه، دو جورش نفی میشه، یه جورش اثبات میشه. صدور سبادر از خدا به قصد که قول متکلمینه رد میشه. صدور به طبع هم که هیچ که قائل نشده اونم رد میشه. صدور به تعقل اثبات میشه. وقت بیان میکنیم که چطوری خدا منشأ اشیا می شود با تعقل، آیا با یک تعقل یا با تعقلات متعدد به صورتی که از قبل فعلیت خارج بشه. اینا این اشاره همه گفته میشه. توضیحی که ما می دیم اینه که خدا ذات خودش را تعقل می کنه. البته تعقل که می دیم به خاطر این که شریفترین ادراک برای واجب تعالی ثابت شده و شریفترین ادراک تعقل، ما از تعقل بالاتر نداریم. خدا دارای احساس و تخیل و توهم نیست، اونها براش کلند یعنی نقصند، بلکه اونها برای خدا نقصند. اونی که برای خدا لازم هست باشد تعقل. اما باید بدونیم که بین تعقل خدا و تعقل ما فاصله بی نهایته. یعنی واجب تعالی که اشرف اقسام ادراک رو یعنی تعقل رو داره، باز تعقلش مثل تعقل ما نیست. بین تعقل او و تعقل ما بی نهایت فاصله است از نظر درجه. سنخش همین تعقله، ولی درجهش درجه فوق‌العاده بالایی است که اصلا قابل مقایسه با تعقل ما نیست. خدا ذاتش رو تعقل میکنه و چون ذاتش مبدع تمام اشیاست و ذات خودش را بالکل تعقل میکنه، مبدعیتش در اشیا هم تعقل میشه. با همون تعقل ذات، نه با تعقل دوم. با یک تعقل که ذات تعقل میکنه، مبدعیتش در اشیا رو هم تعقل میکنه. و وقتی مبدعیتش در اشیا تعقل شد، اشیا هم تعقل میشه. پس همه اشیاء رو خدا تعقل میکنه. و بعد هم باز این تعقل درش هست که مانعی برای وجود اشیاء از من وجود نداره. خود من هم کاره نیستم، بلکه راضی هستم که اشیاء از من صادر شود. به این ترتیب این تعقل منشأ صدور اشیاء میشه. چرا؟ چون هم تعقل فعلی است، هم همراه با رضایت. اما رضایت چیزی جدای از علم نیست، همون علم رضایت به صدور. خود علم هم چون علم فعلی است، منشأ پیدایش این معلولات قهرن معلولات با همین علم پدید میاد. یعنی به وسیله عنایت اشیاء رو خدا موجود میکنه. عنایت رو در عنایت معناش اینه که خدا علم دارد به اشیاء، این یک. علم دارد به نظام حاکم بین اشیاء، این دو. علم دارد و علم دارد به این که اشیاء از او صادر میشوند، این سه. این علم دارد که اشیا از او صادر می شوند، این کنایه است. چون هر موجودی به فعل خودش راضی است و محبت داره، وقتی ما میگیم خدا علم داره که اشیا از او صادر می شوند، یعنی علم داره به این که این اشیا فعل او هستند، قهرانشون راضیه، چون هر فاعلی به فعلش راضیه. پس سه چیز در عنایت هست: یکی علم به کل اشیا، یکی علم به نظام این کل، یکی هم علم به این که این کل از خدا صادر شدن و فعل خدا هستن و نتیجتا مرضی او هست. این عنایت منشأ پیدایش اشیا با همون نظام میشه. عنایت همین تعقلی است که الان ما گفتیم. خدا ذاتش رو که تعقل میکند، چون ذاتش علت ماعداست، علت بودن برای ماعدا و همچنین خود ماعدا رو هم با همین تعقل ذات تعقل میکنه، نه اینکه تعقل جدایی در کار باشه. بعد از اینکه این تعقل انجام گرفت، چون تعقل فعلی است، یعنی منشأ پیدایش معقولات و معلومات اشیاء خارجی، از همین تعقل صادر میشن. و چون این تعقل عین ذات خداست، اشکالی نداره که بگید اشیاء از ذات خدا صادر شدن، چه بگید از ذات خدا صادر شدن، چه بگید از علمی که خدا به ما عطا داده صادر شدن، فرقی نمی کنه، چون این دوتا عین همان، علم عین ذات، ذات عین علم. خب حالا خدا چیزی همون فکر کردم، خدا چگونه تعقل می کند اشیا را؟ آیا تعقل می کند ذاتش را که این تعقل برایش بالفعل است؟ تعقل ماعدا برایش بالقوه است. بعد از تعقل ذات منتقل می شه به تعقل ماعدا و اون تعقل ماعدا را که بالقوه است بالفعل می کنه. آیا این چنینه که از یک تعقل بالفعلی به یک تعقل بالقوه مراجعه کنه، یا این چنین است که از معقولی به معقول دیگه سیر کنه، حالا ولو بالقوه نباشه، و از ذاتش که معقول است به ماعدا که معقول دیگر هستند سیر کنه، به طوری که چند تا معقول با چند تا تعقل حاصل بشه، یا نه به این نحوه که با یک تعقل هم ذاتش، هم علت بودنش برای ماعدا و هم خود ماعدا تعقل میشه. از بیانی که کردیم معلوم شد که این سرمونی درسته. اولی غلطه، چون خدا بالقوه ای نداره که بخواد بالفعلش کنه. دومی هم که انتقال از معقول به معقول باشه نوعی تغییره، این هم در واجب طلب راه نداره. نه ما بالقوه در واجب راه دارد تا اون فرض اول درست باشه، نه انتقال و تغییر برای خدا ممکنه که اون فرض دوم درست باشه. پس مثلا فرض سوم درستی که در توضیح از خارج هم فرض سوم مطرح شد. این تمام بحث است در نحوه صدور ماعدا از واجب تعالی، که گفتیم نحوه صدور این است که با تعقل صادر می شود، نه بالقصد و نه بالطبع. رسیده بودیم صفحه 402 صفحه 15 هم. فیجب و ام یعقل، گفتیم واجب تعالی مصدر موجودات نیست، بالقصد. بعد گفتیم مصدر هم نیست، بالطبع. حالا می گیم فیجب ام یعقل انه یلزمه وجود الکل امه. پس باید به این صورت باشد که خدا تعقل کند که شعنین است، یلزمهو یعنی لازم می باشد. اگه از تلزمهو می گفتیم یعنی لازم می دارد، یلزمهو گفتیم یعنی لازم می باشد. لازم می باشد خدا را وجود الکل انهو، انهو متعلقه به وجوده، یعنی صدور الکل انهو، صدور کل الموجودات انها لازم ذات خداست، لازم ذات، لازم احتیاج نداره به تخلل و قصد. اگر چیزی لازم ذات ما باشه لازم نیست قصد کنیم تا اون صادق باشه، اون خود به خود صادق میشه. موجودات خارج هم لازم ذات خدا هستن، پس تخلل و قصد لازم ندارن. خدا همین اندازه که باشد این موجودات هم از خدا صادق میشن. همینه که متکلمین میگن شما فلسفه خدا رو موجب میدونید، یعنی چون تخلل قصد قائل میشید، میگید لازم ذاتی. به این صورت که اگر خدا بخواد جلوی سودی رو بگیره نمیشه. شما فلسفه میگید خدا نمیشه جلوی سودی رو بگیره. ما میگیم نه، خدا جلوی سودی رو میتونه بگیره، هر وقت خواست صادر کنه قصد میکنه و قصد صادر میکنه. متکلم اینو میگه. یعنی ابن سینا و باقی فلسفه میگن نه، صدور موجودات لازم ذات خدا هستن، با تخلل قصد صادر نمیشن. لأنه لا یعقل ذاته الا عقلا محضا و مبدعا اولا. خدا ذاتش رو تعقل نمی کند مگر عقل محض و مبدع اول. این که دو مطلب رو افاده می کنه، یکی این که خدا ذاتش رو تعقل می کند، یکی این که مبدع اول بودنش رو هم تعقل می کند. مبدع اول یعنی مبدع الکل، چون بقیه مبادی مبادی وسطی هستن، ولی مبدع اول اونیست که همه موجودات بعد از او قرار می گیرن، پس همه میشن معلول او. این مبدع اول میشن این مبدع کل. خب پس خدا با یک تعقل هم تعقل می کند ذاتش رو، هم تعقل میکنه مبدع اول بودنش را. این لعله تعلیل برای یلزم هوست. چرا خدا تعقل میکند این را که این موجودات لازم ذات رو هستن؟ چون تعقل میکنه مبدع اول بودنش را، و تا تعقل کرد مبدع اول بودنش را، تعقل می شود ما ادا به عنوان این که لازم او هستن، چون او مبدع یعنی ملزوم، بقیه ذل مبدع یعنی لازم. با تعقل مبدع بودن خودش تعقل می کند که اونها لازم ذاتش هستن. لأنه لا یقل ذاته الا عقلا محضا و مبدعا اولا. و اینما یعقل وجود الکل عنه الا انه مبدعه. اینطور تصور تعقل میکنه وجود رو، وجود کل موجودات از خودش رو، صدور کل موجودات از خودش رو به این صورت تعقل میکنه. میگه من مبدع اینها هستم و در ذات من هم مانع یا کارهی برای صدور کل وجود نداره. هم مبدعیت دارد، هم مانعی برای اجرای این مبدعیت در کار نیست. اینما یعقل وجود الکل عنه، تعقل میکند صدور کل از خودش به این صورت که خودش را مبدع کل میبیند، در حالی که لیس فی ذاته مانع آن او کاره. مانعی که بخواهد جلوی این صدور رو بگیره، یا کارهی که خدا را از صادر کردن منصرف کنه وجود نداره. مانع یا کارهی به صدور کل عنه وجود نداره. این مقدمه اول رو داریم میخونیم که خدا خودش به وجود خودش به تعقل میکند که مبدع است و مانع و کارهی در ذاتش نیست. و ذاته عالمتون و ان کماله و علوه به حیث یفیز عنه خیر. این هنوز جز مقدمه اوله. خودش هم میدونه که چنان کامل است که می تواند منشأ موجودات شود. نه موجودات را اگر صادر کرد کامل می شود، بلکه چون کامل است موجودات را صادر می کند. خودش هم اینو می دونه، یعنی می دونه که کمالش در حدی است که منشأ پیدایش موجودات می شود. و ذاته عالمتون و ان کماله و علوه به طوری است که یفیض عنه الخیر. خیر یعنی همه موجودات، موجودات خیلی یا خیلی یعنی موجود هستن، چون خیلی بر وجود هم اطلاق شده. خب یفیز انها خیلی یعنی وجود، وجود امکانی به هر موجودی بخواد تعلق بگیره. و ان نزالش و باز هم میداند، ان نزالش یعنی فیضان خیلی، من لوازم جلالتهی، از لوازم جلالت و علوت بشه، چون عالیست فیضان خیلی لازم اوست. جلالتی که المعشوقت له لذاته ها، که لذاته ها معشوق خودشه. یعنی البته جلالت خدا معشوق هست، معشوق لغیر هم هست، معشوق لذات هم هست. یعنی خود خدا هم به جلالت خودش محبت داره، همونطور که مادون به جلالت خدا محبت داره. خود خدا هم به خودش محبت داره، چون کمال داره، کمال محبت، ادراک کمال خودش لذته. حالا لذتش میشه در مورد خدا نمیذاریم، عشق گذشته ایشون، ابتهاج گذشته. ما وقتی دارای یک صورت علمیه میشیم احساس میکنیم محبت داریم با اون کمالمون، داره یک کمال میشیم، به کمال محبت داریم. گاهی از اوقات افتخار هم میکنیم که مثلا ما فلان کمال داریم. خب خدا که کمال محضه، حتما به این کمال محضش عشق داره، محبت داره، ابتهاج داره. نظام این جلالت معشوق است برای خدا، معشوق است لذاتها. یعنی بدون اینکه الله لازم باشه واسطه‌ای در این معشوقیت دخالت کنه یا کسی دیگه معشوق باشه، چه کسی دیگه، چه کسی عاشق باشه، چه کسی دیگه عاشق خدا باشه، چه نباشد، خدا معشوق لذاتها است. خودش به خودش محبت داره. خب وقتی خودش به خودش محبت داره، به مبدعیتش هم محبت داره، چون مبدعیت هم همونه دیگه، این لذاتشه. خب تا اینجا ما مقدمه اول گفتیم و کل ذات یعلم و ما این مقدمه دوم میخوام شروع کنیم. عبارت کنم این چطوری میخونم؟ و کل ذات یعلم و ما یستر و انز یک و لا تخالطه و معاوقت و ما دو بل یکون علا ما او ذهنا بیانهو که دنباله دوست فإنهو رازن. کل ذات مبتداست فإنهو رازن خبرش. حتما این ترکیب باید توجه باشه، بلا ممکنه یه وقتی چیز دیگر شما خبر میگید. هر ذاتی که عالم به ما یستر و انز باشد و در اون ذات، اون ذات را مخلوط نشده باشه، اون ذات با معاوقت ما، معاوقت ما یعنی نه مانعی نه کارهی، که قبلا گفتید مقدمه اول این بود که خدا مبدع کل است، در ذاتش مانع و کارهی نیست. حالا میگیم هر ذاتی که خدا میداند که مبدع کل است و در ذاتش مانع و کارهی نیست، حالا میگیم هر ذاتی که یعلم و مایستر و ان عالم به کل هست و لا تو خالق و معاوقت ما و با او در ذات او مانع و کارهی نیست، بل یکون علا ما او ذهن و بیانه، به همون صورتی است که ما قبلا بیان کردیم که خدا میداند که ذاتش چنان است که یفیز عنه الخیر و هیچ کراهتی درش نیست و هیچ مانع و کمبودی وجود ندارد که خدا را از صدور خیرات من کند. چنین ذاتی فإنه رازن به ما یکون عنه، رضایت به موجوداتی که از صادر می شوند داره. این هم مقدمه دوم. نتیجه اینه فل اول تعالی رازن به فیضان کل الها. حالا دو تا مقدمه رو توجه کنید. مقدمه اول این بود که خدا عالم است به اینکه کل از این صادر می شود و در ذاتش کار و مانعی از صدور نیست، بلکه همونطور که خودش می داند ذاتش چنان است که مفید خیر است و این خیر لازم جلالت اوست. این صغرا بود، این مقدمه اول. مقدمه دوم همینو میگه، میگه هر کی چنین باشد راضی به ما یکون و هر، یعنی راضی به فعلش هست. هر کی چنین باشد اینطور بیان میکنه، کل ذات یعلم و ما یستر و ان یک و لا تخالط و معاوقت و ما، یعنی مانع و کاره دو، بل یکون علام ما و ذهن و بیانه، یعنی و ذهن و بیانه یعنی ذاتش عالم است و ان کماله و علوه و حیث و یفیض و ان حرفه. تمام چیز رو داره تکرار میکنه، تمام صغرا رو داره تکرار میکنه. هر کس که چنین باشد، خدا چنین است و هر کس که چنین باشد فإنه رازن به ما یکون عنه، نتیجه میگیره فل اول تعالی رازن به فیضان کل عنه. مقدمه اول طولانی بود، مقدمه دوم هم تقریبا طولانی بود، نتیجه مختصر بود. در مقدمه اول توجه کنید، اسکر ضمیر انهوست یا خود خداست، اسکر خداست، اوسط یعقل و وجود الکل انها علا انه مبدعه و لیس فی ذاته تا آخره، این اوسطه. کل ذات یعلم و بعد از کل ذات دوباره اوسط رو بهش میکنه بعد اکبر میاد، اکبر فإنه راض و یکون عنه، شکل شکل اوله که افتر موضوع در اوسط در صغرا محموله، در کبرا موضوعه. بعد هم نتیجه میدیم فال اول که اون افتره رازن و فیضان کل کله هم که اکبره، نتیجه گرفتیم شکل اول. این البته مشکلی نیست، شکل اول خیلی روشنه، متکن طولانی شد من توضیح دادم. لیکن الحق الاول هر کس که تعقل کند، این به یه مطلب کلی، هر کس که تعقل کند افعال خودش را و ببیند که مانعی از اون فعل ندارد، بالاخره راضی به اون شده است. که کارش را با قصد انجام بدهد، چه با تعقل انجام دهد، تعقلش هم چه اینطور باشد که از ماور قبل ماور سل برسد و چه به این نه باشد که از معقولی به معقولی دیگر سیر کند و چه به این نه باشد که با یک تعقل همه کار را انجام بده، فرقی نمی کنه، در حسد راضی به فلشه. لیکن واجب تعالی از قبیل آخره، کارش را در قصد انجام نمی دهد، از معقول بالقوه به معقول به سیر نمی رسد، از معقول به معقول دیگه سیر نمی کند، بلکه با یک تعقل همه موجودات رو تعقل می کنه و صادق می کنه، و همون تعقل هم صادق می کنه، اینکه به تفلیب پس نداره. این همون تکیه می کنید تطمیه مطلب قبل. من از خارج هم خیلی تکیه می دیدم، به خاطر اینکه مطلب از خارج همون مختصریست که از شد دیگه، بقیه باید تفاصیلیست که از رو هم تطبیق بشه، هم اون تکیه لازمه گفته بشه. لیکن الحق الاول، یعنی خدایی که خدای من حق اول، این هر دو صفت خداست. انما فعله الاول و بذات انه یعقل ذاته، فعل اول خدا یعنی فعل بذاتش، فعل بلاواسطش، فعل بذات یعنی فعلی که ذات او مباشره. افعال دیگر هم برای خدا هست، مثلا با واسطن، فعل اول هم نیستن، فعلای بعدی هم. فعل اول خدا یعنی اون فعلی که خدا مباشرتا انجام میده، بذات یعنی ذاتش انجام میده، واسطه در کار نیست. این است که یعقل ذاته، انه یعقل ذاته التی، ذاتش رو تعقل میکنه ولی ذات خالص رو تعقل نمیکنه، ذات این چنینی رو تعقل میکنه که این چنین هم هست. این ذات التی هی لذاتها مبدا لنظام الخیر فی الوجود، اون ذاتی رو تعقل میکنه که ذاتن مبدا نظام الخیر فی الوجوده. اولا توجه کنید که میگه التی هی لذاتها، این داره قول متکلم رو رد میکنه که متکلم میگه خدا مبدا هست منتها نه لذاتها بل بعد القصد. ایشون میگه نه، لذاتها علته، یعنی خود ذات علته، احتیاجی به زمینه شدن قصد نداره. ثانیا میگه مبدا است لنظام الخیر فی الوجود، نگفت مبدع کل است با نظام، در حالی که منظور اینه که مبدع کل است با نظام، فقط گفت مبدع نظام خیره، چون معلومه اگر مبدع نظام باشه مبدع خود اون اشیا هم هست دیگه، اشیا رو باید داشته باشد که نظام هم بینشون بده، چون نظام امریز حاصل بین موجودات. وقتی میگیم مبدع نظام یعنی مبدع خود موجودات هم هست، پس مبدع موجودات هست با نظام. فهو عاقل لنظام الخیر فی الوجود، حالا که تعقل میکند ذاتش را اینچنین، فهرن تعقل میکند نظام الخیر فی الوجود را هم. اما دو تا تعقل یا یک تعقل؟ دقت میکنه چی شد؟ الان میگه ذات خودش را با این عنوان تعقل میکنه، پس هم ذات خودش را تعقل میکنه، هم این که این ذاتش مبدع نظام خیر است تعقل میکنه، و هم این خود نظام خیر تعقل میشه. حالا آیا میخوام ببینیم که آیا تعقل ذاتش یک تعقل است، تعقل نظام خیر یک تعقل دیگره، یا اینا هر دو یک تعقل هست؟ الان میگیم فهو عاقل لنظام الخیر فی الوجود و انه کیف ینبغی ان یکون، خدا عاقل تا تعقل میکند نظام خیر فی الوجود را و انهو کیف ینبغی ان یکون را. این انهو کیف ینبغی ان یکون اصل بر نظامه، اصل بر نظام نیست، اصل بر خود نظامه. نظام لام وصلش در میاد فهو عاقل لنظام خیر فی الوجود و عاقل لانهو کیف ینبغی ان یکون. عاقل نظام خیر فی الوجود است و عاقل است که این نظام چگونه باید باشد تا نظام خیر بشود. عاقل است به چه نوع عقلی، عقلی که خارج می شود از قوه فعلیت، یعنی اول خدا بالفعل عاقل به ذاتشه، بالقوه عاقل به این نظامه، بعد این عقل بالقوه می شود عقل بالفعل، این چنینه؟ یا نه عقل دوم هم عقل بالفعل خدا از عقل اول به عقل دوم منتقل میشه، یعنی از تعقل ذات به تعقل نظام خیر منتقل میشه، یا نه با یک تعقل که ذات رو دانست نظام خیر هم میدونه، احتیاج به تعقل دوم نداره، حق این سومیه. پس این چنین نیست که تعقل نظام بالقوه باشد و خدا این قوه رو به فعلیت تبدیل کند، و این چنین نیست که خدا از تعقل ذات به تعقل نظام خیر منتقل شود، بلکه با یک تعقل که همون تعقل ذاته نظام خیر هم تعقل میشه. لا عقلا خارجا عن القوه الى الفعل، خدا تعقل میکند نظام خیر رو، ولی نه این که به این چنین تعقلی که خارج میشه از قوه الى الفعل. و لا عقلا منتقلا من معقول الى معقول، و نه این چنین تعقل کند که از معقولی که ذاتش هست منتقل شود به معقول دیگری که نظام خیر فی الوجود هست. هیچ کدام از این دوتا نیست. اون اولی یعنی داشتن ما بالقوه، دومی یعنی مبتلا بودن به تغییر، و هیچ کدام در ذات خدا نیست. خدا از هر دو بریه. فعین نزاته بری اون اما بالقوه من کل وکین، از ما بالقوه به هر صورت که باشد خدا ذاتش بریه، چه نابل اصل شی ما بالقوه باشه، چه انتقال ما بالقوه باشه. نه اصل تعقلی رو که بالقوه است واجبه، نه اینکه دو تا بالفعل رو که انتقال از یکی به دیگری براش بالقوه است و بعدا این بالقوه رو بالفعل میکنه یعنی منتقل میشه براش حاصله، هیچ جور ما بالقوه درش نیست الان ما از ذهن و قلب. پس چطوری تعقل میکنه؟ بل عقلا واحدا، دل عقلا واحدا، من که با یک تعقل، با یک تعقل خدا تعقل می کند ذاتش را و نظام خیر فی الوجود را. در نسخه بعد از واحدا داریم واحدا معن، لطفات نسخه پا برای نسخه، بلکه در پنج نسخه شاید که معن اضافه داره. این معن یعنی چی؟ معن یعنی عقلی که با ذات واجب تعالی معیت دارد، عقل نظام الخیر عقلی است که با ذات واجب تعالی معیت دارد، یعنی غیر از تعقل ذات نیست، با تعقل ذات معیت دارد. اینطور نیست که بعد از تعقل ذات باشه که دومی به حساب بیاد، حالا چه بالقوه باشه چه بالفعل، اصلا دومی نیست، همون اولیست. یک تعقل هست که معیت دارد با ذات، یعنی بالفعل، نه بالفعلی که خدا به او منتقل شود، بلکه بالفعلی که با همون تعقل ذات که تعقل اول هست حاصله. خب این مطلب تمام شد. این لا عقلا خارجا عن القوه الى الفعل و لا عقلا منتقلا من معقول الى معقول، رو توجه کنیم چطوری به عبارت چسبیدنش. گفتیم خدا عاقل ذاتش گذشته، بعد گفتیم چون عاقل ذاتش هست به این نفت، پس عاقل نظام خیر هم هست. حالا سوال میکنیم چجوری عاقل نظام خیره؟ عقلا خارجا عن القوه الى الفعل، یا عقلا منتقلا من معقول الى معقول، یا عقلا واحدا؟ گفتین سومی درست اون دو سه قبل دارد. مرحوم استاد احمد این لا عقلا خارجا عن القوه الالفیه رو استدراک کرده از اون عقلا محزنی که ما در صفحه قبل صفحه 16 داشتیم. گفتیم که اول وقتی که خوندیم اینطور بود، فیض از این روز شروع کردیم، اول وقتی که شروع کردیم بود فیض رن یعقل انه یلزمه وجود کل انه لانه لا یعقل ذاته الا عقلا محضا لا عقلا خارجا و لا عقلا منتقلا و لا عقلا واحدا. استدراج از اینجا گرفته. گفتم مرمی که به اونجاست. اینطور که من عرض کردم که مربوط به این قسمت اخیره خیلی راحت معنا میشه. اونی هم که ایشون میگه مشکلی نداره، منتها من مربوط گرفتم عقل خارج رو به اون عقل لاعقلا خارجان رو مربوط کردیم به عقل و نظام هم شد. ایشون میگه خدا تعقل میکنه ذاتش رو عقلا محضا لاعقلا خارجان. اینم توضیح داره، اما خب به نظر میرسه که اونجور جرس کردن بهتر باشه. حالا اگر اون بهتر نباشه، هر دو رو به صورت یک احتمال بیانه میکنیم، اونی که از که با اونی که مرحوم صدا احمد میکنم، هر دو شو میتونیم به صورت احتمال بگیم. عبارت غلط نمیشه به هر کدوم از صورت که میخواد باشه، ولی به نظر میرسه اونی که از کردن بهتر باشه. حالا مثلا بعدی، تا اینجا معلوم شد که خدا ماعدا رو تعقل میکنه یا نظام الخیر رو تعقل می کند. حالا مسئله بعدی اینه که از همین تعقل نظام الخیر صادر می شود. یعنی من در اول وقت گفتم مسئله بعدی اینه که از همین تعقل نظام الخیر صادر می شود، یعنی تعقل تعقل فعلی است که منشأ پیدایش موجودات در خارج می شود. وقت چطوری واقع می شود، چطوری اون اشیاء در خارج واقع می شود، می فرماید همون طور که خدا تعقل کرده. اگر موجودی به تعقل کرده که در مرتبه اول باشه، او در مرتبه اول موجود میشه. اگر تعقل کرده که در مرتبه بعدی باشه، در مرتبه بعدی حاصل میشه. اگر تعقل کرده که در ازل موجود بشه، در ازل موجود میشه. اگر تعقل کرده که در لایزال به نوبت مثل ماها حاصل بشه، همینطور حاصل میشه. هر جور که خدا تعقل کرده همون جور ظاهر میشه و موجود میشه، نه خلاف، و الا لازمه که علم خدا جهل باشه. همونطور که خدا تعقل کرده همونطور بدون تخلف حاصل میشه. و یلزم ما یعقله من نظام الخیر فی الوجود هم یعقل انه کیف یمکن و کیف یکون افضل ما یکون ان یحصل وجود دل کل علی مقتضا معقوله. عبارت عربی که خوندم تمامش یه جمله است، کل این عبارت یه جمله است. دقت کنید، حتما ترکیبش رو عرض می‌کنم توجه داشته باشید. ان یعقل انه کیف یمکن بدل است یا بیان است برای ما یلزم و ما یعقله. خب فاعل یلزم نیست، آخه به نظر نیست فاعل یلزم است. وقتی کسی میخونه اصطلاحا به نظر میاد که این فاعل یلزم است، فاعل نیست. این بدل یا عطف بیان است برای ما یا ما یعقل. بعد یه این جلوتر ان یحصل وجود کن، این ان یحصل وجود کن فاعل یلزم است. حالا عبارت معنا می کنم، لازمه ما یعقله من نظام الخیر فی الوجود این است که یحصل وجود کن. لازمه این تعقل حصول وجود کل، ام یحصل به تعبیر بستر میدیم حصول. لازم تعقل نظام الخیر حصول وجود کل است از خدا، یعنی وجود کل میشه لازم این تعقل و از تعقل خود به خود حاصل میشه بدون تخلل خاص. و یلزم ما یعقله من نظام الخیر فی الوجود، لازم آنچه که تعقل میکند خدا از نظام الخیر فی الوجود، یعنی لازم این که تعقل میکند. این یعنی رو اضافه کردم چون ان یعقل بدل یا عطف بیان است برای ما یعقله، ما در وقت تفسیر بگیم یعنی لازم این که تعقل میکند که نظام خیر چگونه ممکنه، که خیر چگونه ممکن است و چگونه باید باشد تا علا افضل ما یکون باشد، لازم این که کیفه یمکن، چگونه این خیر ممکن است و چگونه یکون افضل ما یکون، یعنی چه نظامی دارد که افضل ما یکون باشد. تعقل این وجود خیر و وجود نظام لازم دارد اینجا که یحصل وجود کل، وجود کل از این سابه حاصل بشه. لازم می باشد ما یعقله را، یعنی لازم می باشد ان یعقل انه کیف یمکن تا آخر را. چی لازم می باشد؟ لازم می باشد حصول وجود کل، ان یحصل وجود کل یعنی حصول وجود کل. خلاصه این که وجود کل لازم این تعقله، اون تعقل ملزومه، علت لزوم الکل وجود الکل لازم است و معلوم علا مقتضا معقولی. این علا مقتضا معقولی اشاره کردن مطلب خیلی مهمیه، حتما باید اضافه بشه. آخه اشکال میشه، اشکال اینه که اگر خدا عالم است به معدا، در که عالمه؟ در همون ازل عالمه. خب پس ملزوم که علمه در ازل حاصله، اگر ملزوم در ازل حاصله، از باب این که لازم از ملزوم منفصل میشه، لازم هم باید در ازل حاصل باشه. یعنی همه معادا در ازل حاصل باشن، در حالی که ما میگیم خیلی از معادا از جمله خودمون در ازل حاصل نیستیم، معدل حاصل میشیم. چه جور میشود که علم خدا ازلی، لزومش هم ازلی، ولی لوازم بعضیش غیر ازلی؟ این چطوری میشه؟ این اشکال شده؟ جواب اینه که خدا همونطور که علم دارد موجودات از او صادر میشوند. خدا عالم است به این که موجودات ازلی در ازل موجود شوند، موجودات غیر ازلی هم به نوبت در طول لایزال حاصل میشوند، در ازل حاصل میشوند. این که این عالم، این که این واقع میشه. پس حاصل میشود وجود کل، چطوری حاصل میشه؟ الان مقتضا معقولهی، همونطور که او تعقل کرده بود، نه اینکه همه در ازل حاصل میشه، به همون نحوی که او تعقل کرده بود حاصل میشه. خب فإن الحقيقة المعقولة دلیل برای یلزم است. دقت کنید، یلزم رو بیان کرد که صدور معدا لازم ذاتن، لازم ذاتن یعنی تخلل قصد لازم نداریم، لازم نیست ذات باشد و بعد قصد کند تا این معدا بیاین، بلکه وجود ذات کافی در صدور معداست، زیرا که ذات ملزومه و معدا لازمه. بین لازم و ملزوم لازم چیزی، تخللی چیزی لازم نیست، پس تخلل قصد لازم نیست. این خود یلزمو، تعبیر به یلزمو حرف متکلم رد میکنه، یعنی نشون میده که قصد لازم نیست. حالا سوال اینه که چرا یلزم؟ ایشون جواب میده، میگه که همون تعقلی که خدا می کند، هم تعقل است، هم علم است، هم قدرت است، هم اراده. این تعقلی که خدا می کنه، هم علمه، هم قدرته، هم اراده است. دیگه احتیاجی نیست که یک قصدی، یه ارادهی که ازش تعبیره و قصد می کنی فاصله بشه. همون تعقل خدا هم علمه، هم قدرته، هم اراده. پس کار همه چیز رو می کنه. علمیست که فعلیست صادر می کنه، قدرتیست که میتواند صادر کند. همونجا اراده صدور حاصله، و همون نحوی که عالمه اراده کرده صدور ازلیات رو در ازل و صدور لمیزلی ها رو هم در لایزال، لایزالی ها رو هم در لایزال. خب این اراده همون زمانی که علم به ذات داشته، این اراده رو هم داشته. پس این تعقل ذات که تعقل ما ادا هم هست، هم علم است، هم اراده است، هم قدرت است. لذا کاری رو که ذات با قصد و اراده انجام میدهد، این علم به تنهایی انجام میده، چون علم خودش اراده هست. پس یلزم، چرا یلزم؟ فإن الحقيقة المعقولة عنده هي بعینها على ما علمت، علم و قدرت و اراده. اون حقیقتی که معقول عند الله هست، اینن همونطور که شناختی، هم علم است، هم قدرت است، هم اراده. این که این نیست که فقط علم باشه بعد احتیاجی به زم اراده بشه، اراده لازم نیست زمینه بشه، چون خود همین تعقل اراده هم هست. و این با ما فرق داره، البته ما اینطور نیستیم. ما اگر این چیزی رو تعقل بکنیم، تعقلمون فقط علم اراده نیست، تعقل میکنیم یه ساختمونی رو، اما تا تعقل کردیم در خارج حاصل نمیشه. باید اراده بکنیم، اقدام بکنیم تا این ساختمون در خارج پیاده بشه. علم ما میشه علم فعلی، ولی علم فعلی که خودش به تنهایی کافی نیست، زمینه شدن قصد لازم داره. در خدا اینطور نیست، زمینه شدن قصد کافی لازم نیست. علم خدا علم فعلی کافیست برای صدود، علم فعلی ما کافی نیست برای صدود، زمینه شدن قصد لازم داره. خدا زمینه شدن قصد لازم نداره. چرا؟ زیرا که از شبیه علم خدا عیناً اراده هم هست، ولی علم ما عیناً اراده نیست. اما نحن و فنحتاز و فی تنفیذ ما نتصبره الى قصد و حرکت و ارادت حتی تجد. ما برای اینکه تنفیذ کنیم ما نتصور رو، یعنی اون چرا که تصور میکنیم، احتیاج داریم الى قصد، باید قصدی داشته باشیم که شروع کنیم حرکت، بریم حرکت کنیم، مصالح بیاریم، بعد دیوار بچینیم که خود این همه حرکت بالاخره تا بالاخره یه ساختمون درست بشه. و ارادتا یعنی اراده های جزئی باید بکنیم حتی توجد، تا اون که ما تصور کردیم توجد یافت بشه، حتی یوجد، چون زمیرش برمیده به مای ما نتصد برا مذکره رویشی زمیر مهندس برمیده به مهندس رو زمین رکی. و هوه لا یحسنو، و هوه یعنی و هوه تعالی، لا یحسن فیه، در خدای متعال حسن نیست ذالک، یعنی این که تنفیذ ما یتصبره احتیاج به قصد و حرکت و اراده و امثال ذالک باشه حسن نیست. حسن نیست یعنی اصلا جایز نیست. اینجا حسن رو که داریم رسم کنیم معنیش نیست که حالا حسن نیست ولی جایز هست، خوب نیست ولی اصلا بد هم نیست، این نمیخواد بگیر نه، اصلا به ترکلی بده، یعنی ممنوعه. و هو لا یحسن فیه ذالک، یعنی زمینه شدن و احتیاج داشتن به قصد و حرکت و اراده در خدا حسن نیست. و لا یصح له، نه تنها حسن نیست که لا یصح له، اصلا براش صحیح نیست. لبراءتی عن الاثنینیه، او بری از اثنینیته، در ما اثنینیت تصور میشه، یک علم یک قصد، اینا دو تن یکی با زمینه دیگری بشه، ولی در خدا علم و اراده که دو تا نیستن، اسمیت تصور نمیشه. علمش علم اراده است، اراده است علم علم، بنابراین با همون علم کاری رو که باید با اراده انجام بده انجام میده. ما اینطور نیستیم، ما با علم نمیتونیم کار انجام بدیم، چون احتیاج به اراده و قصد داریم، اون رو باید زمینه کنیم. اما خدا علمش در اینی که علم اراده است، پس دیگه احتیاج به زمینه کردن و زمینه نداره. اون مطلب تمام شد. دقیقا اون چی که ما امروز خوندیم این بود که گفتیم خدا تعقل میکنه ذاتش را، و تعقل ذاتش به بیانی که گفتیم تعقل معداست، و ضمناً نشون میده که خدا راضی به صدور معدا هم هست. این مثال اولمون بود. بعد آمدیم گفتیم که خدا وقتی ذاتش را تعقل میکنه، این تعقل تعقل معدا هم هست، منتها نه با تعقل جدا، نه با تعقلی که بالقوه باشد و برسه شود، و نه با تعقلی که خدا از اولی به دومی منتقل بشه، بلکه با تعقل باشد. این مثال دوم گفتیم. بعد مثال سوم بود که از این که این تعقلی چگونه صادر میشود موجودات، بیان کردیم بدون زمینه شدن قصد، در ما احتیاج به زمینه شدن قصد هست، در خدا احتیاج نیست. این مثال تمام شد. جلالت در اینجا مقابل جلال نیست. هم نزالشان این لوازن جلالت علم اشروقه، اینجا جلالت در مقابل جمال نیست. این جلالت جلالت آمنی یعنی عظمت، عظمتی که هم جلال را دارد هم جمال را دارد، جلالی که در مقابل جمال صفات قهری خداست، صفات قهری خداست. جمال صفات ثبوتی، جلال صفات سلبی، یا بعضی گفتن جلال قهری، اینا در مقابل همه. ولی جلالتی که در اینجا ما میگیم یعنی عظمته، عظمتی که درش هم جلالت هست هم جمال، هم جلال هست هم جمال، این منظوره، نه جلالتی که در مقابل جماله. وقت لازمه نصف رو مطرح شده بشیم، نصف دیگر رو مطرح نشده بشیم. چی رو؟ لا يحسن في ذلك ولا يسهل له. نه اول میگه حسن نیست، بعد میگه ولا یسهل له، ولی صحیح نیست. این داره پله پله داره میگه. اخو وقتی میخواد با خصم در بیفته درست نیست که از اول داره اون کاملا نفیش کنه، اول یه خود مباشرات هم میگه حسن نیست، بعدا میگه صحیح نیست، آخرش هم به خود که میزنی مثلا پله پله رفت شده. از اول یه دفعه با متکلم اونطور حاد درگیر نمیشه، یه درگیری مختصر و درگیری بالاتر، چه درگیری بالاتر یه کار تمام میکنه. قدرش علت عدم صحت میاده، علت عدم حسن نمیاده، چون واقعا عدم حسن تنها نیست، عدم صحته. اینطور نیست که کاری باشد صحیح ولی حسن نباشه. البته چیزی که در مورد خود حسن نیست تقریبا محال میشه، یعنی احتیاجی نداره که پس از ولا یحسن رو بگه. وقتی میگه لا یحسن، در واقع لا یحسن هم به دنبالش هست. حالا مسئله بعدی که میخوام بگیم تقریبا تکمیل این مطلب اخیره، همینی که ازش تعبیر به لزوم میکردیم. خدا اینطور نیستش که تعقل کند و بعد از تعقل اشیاء ازش صادر نشوند تا لازم باشد قصدی زمینه شوند، بلکه اشیاء لازم ذات او هستند، لازم ذات. یعنی اگر ذات باشد اشیاء هستند، لازم قصد و ذات نه، لازم ذات تنها. متکلم میگه لازم ذات به علاوه قصد، ما میگیم نه لازم ذات تنها. این دو مسئله ایشون داره تکرار میکنه، لازم وجود خدا، تابع وجود خدا هستند و اینطور نیستش که وجود اشیاء به خاطر قصدی باشد که خدا میکنه. این تکمیل همون بحث تبلیغ. و الا ما اطلبنا فی بیانهی فتعقلهو علتون للوجود، چنانچه مفصلن بیان کردیم. اطلبنا یعنی اطلاب، اطلاب یعنی تفصیل. چنانچه مفصلن بیان کردیم تعقل خدا علت وجود است. همینجا بیان کردیم، در جانب دیگر هم گفتیم که خدا وقتی تعقل می کند همین تعقل علت وجود است، نه تعقل و علاوه قصد. الان ما اطلب نافی بیانه رو همونطور که توجه شدید به فتعقلهو مربوط کردیم، یعنی چنانچه تفصیل دادیم تعقل خدا علت للوجود است. ملا اولیا در اینجا میگه که الان ما اطلب نافی بیانهی مربوط به براعته، مربوط به تعقل نیست. یعنی لا یسه و له لبراعته، یعنی الاسم نیه الان ما اطلب نافی بیانهی، که ما در بیانش هم کاملا تفصیل دادیم که خدا بری از اسمیتی. این علامه اصلا نفی بیانه رو میگه که دلیل است برای براعتی هم در اسمیتی، خدا از اسمیت بریش. علامه اصلا نفی بیانه، چون ما با تفصیل بیان کردیم. بعد میگه که پس خوب بود که واو نباشد در اینجا، چون اگر واو باشد بعضی ها گمان میکنن که علامه اصلا نفی بیانه مربوط است به فتعقلهو که بعد میاد، چون ما میگم اینطوری گمان کردیم. ایشون میگه واو رو حذف کنید تا علامه اطلب نافی بیانه به لبراعتی و نبسمینیه مربوط بشه، نه این که واو رو بذارید تا به فتعقل رو مربوط بشه. این حرف همون داری هست، ولی خب روشنه حرف ایشون حرف درستی نیست. ما وجود واو همونطور که گفتیم باید به فتعقل رو مربوط بشه، بله اگه واو نبود حرف ایشون درست بود. ایشون اول یه حرفی رو زده بعدم گفته واو رو حذف کن تا درست بشه. خب احتیاج نداره که اون واو حذف بشه، واو رو بذار که مربوط بشه به تعقل. من سلام ایشون نمی کردم که ممکنه بعضی مثلا ترجیح بدن کلام ایشون رو، من دیگه هایی که اینا مخالفت میکنن کلام محسن رو سعی میکنم نقد کنم. اونطور که ما تفصیلا بیان کردیم تعقل خدا علت وجود است. علا ما یعقلهو این مثل همون علا مقتضا معقولی است که بالا داشتیم. یعنی خدا تعقلش علت وجود می شود به همون نحوی که تعقل شده، علما یقینی به همون نحوی که تعقل شده. اگر تعقل کرده این موجود ازلی باشه در خارج هم ازلی میشه، اگر تعقل کرده که این موجود به نوبت در بعدها حادث میشه، به نوبت در بعدها حادث میشه، به همون نحوی که خدا تعقل کرده به همون نحو اشیاء موجود میشن. پس فتعقله علت للوجود، چه وجودی؟ وجود علام و یقلو، این علام و یقلو قیل وجوده، وجود به همون نبی که خدا تعقل کرده بود. و وجود و ما یوجد انها علا سبیل لزوم لوجودهی و تبعون یا تبعین لوجوده. این وجود ما یوجد انها رو با این بیانی که با این نحوه که خوندم معلوم شد، مقتضی گرفتم علا سبیل لزوم رو فرار گرفتم. و وجود آنچه که از خدا صادر می شود علا سبیل لزوم لوجود خداست، یعنی چون لازم وجود خدا صادر می شود، نه چون قصدی فاصله شده صادر می شود. این همه تأکید برای این حرف متکلم باطله. و تبعین لوجوده، دو جور میتونیم اینو بخونیم، یکی تبعین لوجوده که عطف باشد و لزوم، یعنی علا سبیل لزوم لوجوده و علا سبیل تبعین لوجوده، که اون وقت تبعین لوجوده با اون لزوم لوجوده یکی میشه. اصلا تفسیر میتونیم تبعون بخونیم، تبعون لوجوده که عطف باشه و سبیل، چون سبیل خبر بود تقدیرن مرفوع بود، معطوفش هم که تبعون بشه اونم معطوف، اونم میشه مرفوع. علاس و وجود ما یوجدن ها علا سبیل لزوم لوجودهی و تبعون لوجودهی، که تبعون از میشه بسنی هاشیه بله؟ تبعین هم میتونیم بخونیم از باشد بر لزوم، بله؟ تبعون مثل لزومه دیگه، نه تبع تبع خوندیم بله، ببینید یکیش ساکه میخونیم یکیش نفتی میخونیم. الا سبیل لزوم لوجودهی و تبعین لوجودهی به سکون، یا تبعون لوجودهی، اینطور میخونی هاشم مولا اولیا اینطور داری، اما بالجر و تحریک، اما بالجر و تحریک، تبعین خونده عطفون علا لزوم، او بر رفع و تسکین، تبعون عطفون علا علا سبیل، عطفون علا علا سبیل، لأن علا سبیل خبرون مربوعون تقدیرن. حالا احتمال داره من عمدن این خوندم چون شما اعتقاد دارید که اگر مکسور بخونیم باید تبعین بخونیم مصدر باشه، اگر مرفوع بخونیم باید تبعون بخونیم. مولا علی عکسشو گفته، گفته اگر ما مکسور بخونیم تبعین بخونیم، اگر مرفوع بخونیم تبعون بخونیم. حالا این باید رجوع بخونیم به لغت، ببینیم حق با شماست یا حق با مولا علی است. مولا علی میگه تبعین بخون یا تبعون، شما میفرمایید تبعین بخون یا تبعون، شاید حقا با شما باشه، کاتب اشتباه نمیشته باشه، هیست بعید نیست که کاتب اشتباه نمیشته باشه، باید مراجعه کنیم به لغت. ظاهرش اینه که تبع حالت رفعی داره، تبع حالت رفعی داره، میتونه بر علا سبیل عطف بشه، اما تبع حالت مصدری داره بر لزوم عطف بشه، یعنی ظاهرا حق با شماست. ولی خب هر حاشیه مولا علی اینجوری نمیشته، از این طرف باید به لغت مراجعه بشه. لا ان وجوده لعجل وجود شیء آخر غیره، نمیره وجوده به مای مایوجد انها برمیگرده، و وجود مایوجد انها علا سبیل لزوم، على سبيل الوجود لا ان وجوده لعجل وجود شيء آخر بينه، نه وجود این ما یوجد لعجل وجود شیء دیگری غیر از خدا باشد، یعنی خدا و علاوه قصد شیء دیگری که قصد باشد لازم نیست، همین که وجود خدا حاصل بود این ما یوجد ان علا سبیل لزوم حاصله، علا سبیل لزوم و علا سبیل تبعیت. و هو فاعل کل به معنی انه الموجود الذی یفیض عنه کل وجود فیضان المباین لذاته. خدا فاعل کل است به این معنی که خدا موجودی است که همه وجود از او افاضه می شود و سرازیر می شود. فیضان المباین لذاته، فیضان المباین لذاته، این فیضان المباین لذاته چی می شود؟ معتقدن علمای مشراط که خدا دو تا لازم داره، دو تا لازم، یک لازمش همون صورن صور عقلیان که مباین ذات نیستن، متصل به ذات هستند، یک لازمش موجودات خارجی هستند از عقل گرفته تا حیولا که اینا لازم مباین هستند، مباین این بیرون از ذات هستند، جدای از ذات هم متصل در ذات نیستن. خب الان بحث ما در این لازم دومه، ما در صور متصله الان بحثی نداریم، ما میخوام ببینیم کل یعنی موجودات خارجی از خدا چگونه ساده شدن، میخوام ببینیم این لازم لازم ذاته یا لازم قصد به علاوه ذاته. ما داریم ادعا میکنیم که لازم ذاته، لازم قصد به علاوه ذات نیست، یعنی برای صدور این معدا احتیاج به ذات هست، احتیاج به ذات به علاوه قصد نیست. لذا میگه ذات واجب تعالی فاعل کل است به معنای این که موجودیست که یفیض عنها کل وجوده، همه وجودها از او افاضه میشه، اما فیضانا مباینا لذاته، نه مرتصما فی ذاته. یه وقت به ذهنتون نگید که این مطالب آسونه، این کتاب اینقدر یواش میخونه، ببینید که من حال باید اینا رو همه توضیح بدم، درسته مطلب چیزی نیست که از خارج گفته بشه، ما از خارج دو سه کلمه میگیم بعد میگیم 5-6 خط رو باید به همون دو سه کلمه تبیین کنیم، ولی بالاخره اینا همونطور که توجه میکنید همه شون نکته رو باید گفته بشه، تون نمیشه خوند، یه خود طول میکشه دیگه باید داخل تحمل کرد، نه اینجا جاهای دیگه همینطوره، هر که من تیرش دادم بالاخره بیادن من نمیدیم، بیادن از این سینا بندیم. خب ولعنه کون ما یکون، این ولعنه دقت بکنید، لعنه تعلیل است برای ما بعد، برای دو خط بعد، فلا یجوز ان یکون اول الموجودات انها کثیرتون، تعلیل است برای اون که بعدمون میاد، متعلق به ما بعده. از اینجا میخواد ایشون شروع کنه در طرح قاعده الواحد و استدلال بر این قاعده، یا به تعبیر ملا علی از اینجا میخواد اراده کرده یبین ان المعلول واحد و انه عقل، یعنی معلول مباشر خدا یکیه، اونم عقل جسم نیست. البته ملا علی یه مقدار عجله کرده، اینجا میخواد ثابت کنه که معلول اول واحده، عقل بودنش رو یه صفحه برد ثابت میکنه، اون اصلا بحث دیگری داری که وقتی رسیم عرض میکنه، ولی خب درست گفته، از اینجا شروع کرده به بیان این که معلول واحد است و بعدا اثبات میکنه که این معلول واحد عقل جسم نیست. من وقتی که تعبیر زدم ایشون الان میخواد وارد قاعده الواحد بشه و برای این قاعده استدلال میکنه. ما توجه کردید که گفتیم همه موجودات یعنی معلول واجب تعالی از علا سبیل لزوم از واجب صادر میشه، یعنی چون ذات ملزوم است و این معلول لازم است صادر میشه، نه ذات به علاوه قصد مصدر شده. اگر ذات به علاوه قصد مصدر بشه، مصدر تا دوتا میشه، یکی ذات یکی قصد. وقت معلول هم ممکنه مرکب باشه، ممکنه متعدد باشه، ممکنه کثیر باشه، اشکالی دیگه نداره، میتونه کثیر باشه. به بحثی که اسم نیت آمد، کثرت رو میتونیم در معلول راه بدیم، اما ما گفتیم این معلول لازم ذاته، ذات هم بسیطه، ذات واحده، واحد نحجه. وقت از واحد نحج بیش از یک معلول نمیتواند صادر شود. طبق قاعده الواحد نمیتوانیم بگوییم که معلول این ذات کثیر است. معلول ذاتی نمیتونیم بگیم کثیر، نمیتونیم بگیم کثیره، نمیتونیم بگیم مرکبه، تو مرکب یعنی کثیره، مرکب یعنی دارای چند ذات، کثیر یعنی دارای چند فرد. فرق نمی کنی چند اصلا در اینجا غلطه، چند فرد بگید یا چند جز بگید غلطه، چون واجب تالا واحد است، باید صادر نخستین او هم واحد باشد، یعنی باید مرکب نباشد، باید متعدد نباشد یک، بلکه واحد باشه. این واحد هم باید بسیط باشد، مرکب نباشد دو، یعنی مرکب من المادت و صوره نباشه، پس جسم از بین میره، صورت از بین میره، حتی نفس هم کنار میره. نفس هم یه جوری بالاخره تعلق به ماده داره، نیش ممکنه که صادر اول باشه، نه جسم میتونه صادر اول باشه چون مرکب از ماده و صورته، نه خود ماده میتونه صادر اول باشه چون بالاخره وابسته به صورتی، نه صورت میتواند ماده صادر اول باشه چون وابسته به ماده است، نه نفس میتواند صادر اول باشه چون یه نزگه وابسته به ماده است. همه اینا بالاخره یه جوری دویت توشون هست. اونی که هیچ نوع دویتی ندارد، جزئی ندارد، اجزایی ندارد، تکثر نداره، عقله. پس باید اون موجود اول عقل باشه. چی؟ اونو بعدن توضیح میدیم، اونو بعدن شاید الان جلسه آینده یا جلسه آینده تر توضیح بدیم که با این که خدا واحده چطور عقل بسیط محض نیست، از کجا این تعدد عقل آمد. خود عقل مرکب از وجود و ماهیت یا غیر از این وجود و ماهیت و امکان به یک تعبیر، یا دارای سه حیث تعقلیست که بعدن خواهیم گفت. این تعدد از کجا آمد؟ با اینکه مصدر که واجب تعالاست بسیطی بود که هیچ متعدد و تعدد حیثیت درش نبود، چجوری تعدد در این صادر نخستین پیدا شد؟ اگه تعدد در صادر نخستین پیدا نشه دیگه باید اصلا نوبت به متعدد نمیرسه، باید موجودات همینطور در طول هم واحدن و واحدن صادر بشه. هیچ وقت تکثر ارضی ما پیدا نخواهیم کرد، در حالی که تکثر ارضی در خارج داریم. از اینجا میفهمیم که بالاخره یه جایی این معلولات تکثر پیدا کردن با اینکه علتشون واحد بوده. ما تکثر رو تو همون عقل اول میاریم، اما چطوری میاریم این شده توضیح داده میشه حالا یا در جلسه آینده یا جلسه بعد از آینده، حالا کی بهش برسیم به خدا. خب این بیان قاعده الواحد بود، اما استدلالی بر قاعده انشاءالله وقتی برسیم عرض میکنم. و لأن کون ما یکون عن الاول، هر دوش تام است، هم کون تام است، هم یکون تام است. لأن تحقق آنچه که متحقق می شود از اول تعالی انما هو علی سبیل اللزوم است، لا علی سبیل الخلق بعد الاختیار باشد یا بعد القصد باشد چنانچه متکلم می گوید، بلکه علی سبیل اللزوم است، یعنی ذات که باشد کافی است در صدور معدان. چون علا سبیل لزوم است، اون تکثر در مصدر نیست، پس تکثر در صادر هم نباید باشد، صوادر کثیر نخواهند بود، یعنی صوادر اولیه ولو بعدها کثیر میشوند، ولو صوادر با واسطند. اصحا تحلیل برای انما هو علا سبیل لزومه، چرا گفتید که خدا بدون ذم قصد، بدون ذم قصد و علی سبیل اللزوم مصدر موجودات میشه؟ زیرا اگر خدا به ذاتش مصدر موجودات نباشه، ولی چون با بحث مصدر موجودات بشه لازم نیست که مصدریت برای او واجب نباشد، بالقوه باشد و با آمدن قصد بسیر شود. و قبلا در جای خودش گفتیم واجب الوجوده واجب و منجمی اتحاد، یعنی حتی به لحاظ صدور موجودات هم واجبه، یعنی فیضش هم واجبه. اینطور نیست که فیضش بالقوه باشد و بعدا به توسط قصد بسیر شود. اصح ان واجب الوجود به ذاته واجب الوجود من جمیع جهاته، حتی از جهت صدور هم، حتی از جهت صدور هم واجبه. نمیشه گفت صدور براش ممکنه و با آمدن قصد واجب میشه، بلکه صدور واجبه. و فرق نام بیان حاضر غرض قبل و قرنها از بیان غرض فارغ شدیم و ثابت شدیم که واجب الوجود به ذاته واجب الوجود من جمیع جهاته. خب این اصحه ان واجب الوجود به ذاته تا اینجا که خوندیم، حالا یه جمله معترضه داره که داره انما هو علی سبیل اللزوم رو معلل میکنه. این صلاحیت روز مربوط به همون لعنه است، لعنه مربوط به این صلاحیت روزه، لعنه کون ما یکون و ان الاول انما هو علی سبیل اللزوم، چون تحقق موجودات از خدا علی سبیل لزومه و به زمین شدن قصد نیست، یعنی نتیجه تن مصدر بسیط است، نه مصدر مرکب باشد از ذات و قصد، حیثیت های متعدد در مصدر نیست، چون چنین است صلاح یجوز که اول موجودات انها یعنی از خدا چون مبدعات هم کثیر باشد. اول موجودات نمیتونه کثیر باشه، اول موجودات حتما باید واحد باشه، نمیتونه مرکب باشه، حتما باید بسیط باشه. اول موجودات مبدعات هم که بعدا خواهیم گفت جسم که از مبدعات نیست نمیتونه اول موجودات بشه، مبدعات باید اول موجودات بشه. حالا بعدا خواهیم گفت که مبدعات شدن، کاری الان نداریم که مبدعات اغول هم یا اصلی. مبدعات یعنی موجوداتی که از مسبوق به ماده و مدت نیستن، یا بفرمایید که حالت سابقشون موجود نیست، همینطوری از اول موجود میشن، یا به تعبیر دیگر تعبیر تصانوهی از نیست هست میشن. حالا از نیست موجود نمیتونه هست بشه، ولی حال تعبیر تصانوهی از نیست هست میشه، یعنی بدون این که ماده ثابتی داشته باشه، بدون این که استعداد امثال زالکش فراهم باشه، یه دفعه موجود میشه، این میگن مبدأ. حالا میخواد جسم باشه، میخواد عقل باشه، بعدا توضیح خواهیم داد که جسم نمیتواند مبدأ باشد، عقل باید مبدأ باشه، ولی فعلا الان در مصداقش حس نداریم که مصداقش چیه. میخوام بگیم اون اول موجودات حتما باید مبدعات باشن، چون تازه میخوان وجود بگیرن، چیزی قبل از اونها موجود نیست که بگیم خدا اون مبدع این اشیا رو از روی اون چیز میسازه. پس حتما باید مبدع باشن. حالا مبدع عقل است یا نفس است یا جسم است، معلوم باید است. اول موجودات نمیتواند کثیر باشد، نه کثیر بالعدد یعنی اشخاص متعدد داشته باشه، و نه کثیر بالاجزا یعنی منقسم شود الی مادت و صفات، یعنی هم باید واحد باشه هم باید بسیط باشه. متعدد نمیتونه باشه، بلکه باید واحد باشه، واحد هم که بود مرکب نمیتونه باشه، یعنی مادت و صفات باید بسیط باشه. خلاصه نه تعدد جزء و نه تعدد شخص و عدد هیچ کدام ممکن نیست، اولین موجود باید واحد باشه. خب از اینجا شروع میکنه به اثبات قاعده الواحد. تا اینجا مدعاش تموم شد، چون واجب تعالی واحد است و همین واحد هم بدون زمین شدن قصد، یعنی بدون تشکل پیدا کردن مصدر میشود، پس صادرش هم باید واحد بشه. این اشاره به قاعده واحد الواحد. اما قاعده الواحد چطوری اثبات میکنیم؟ الان شروع میکنه به اثبات کردن. کی؟ کتاب شما رو به اون کتاب ما فرق داره؟ آنه یعنی
این
و لعنه یعنی عطف باشه و لبراعتی یعنی بسیمیه اینطور باشه که خدا درست نیست که با قصد کار کنن، زیرا اولا بریسن اسمیت ثانیان کون ما یکون انها اینما علا سبیل لزوم است و سفیر به قصد نداره اخ فلایدی میشه تحرید. البته اشکالی نداره، بله اون اشکالی نداره، ولی اینطورم که من عرض میکنم درست شادم بهتر باشه، شادم بهتر باشه. هم تکرسی هم باشه ملاولی هم در همینجا همین تو فهمیده، یعنی اینجا این تو حاشی شده یری به انجوه یعنی انن المعلوم واحدون در نبو اخلون حاشی ملاولی هست در اینجا در همین سر لعنه ملی میشه لعنه اول مطلبه نه اصل بر لبراتیهی باشه. البته از که اصلاش بر لبراتیهی قلطی به وجود نمیاره، اگر سن یه خورده عبارت رو در هم میجوزه اگه غلطی به وجود نمیاره، اما این تو که عرض کردم که مولاولی هم همینطور متوجه شده فکر میکنم بهتر باشه. من خودم اینجا که مطالعه میکردم همینطور فهمیدم که لعنه به ما بعد مرموته، بعدم کنارش کنار کتاب نوشتم سیرو در قاعده الواحده، بعدم رجوع کردم به مرحوم که هاشم مولاولی دیدم ایشونم همینجا حاشیه رو بنویسه که متوارد مطلب بعدی شده. این به ظاهر به نظر اینطوری میرسه، حالا مصحح به قول شما اینطوری فهمیده فهمش اشکالی نداره، غلط نیست، ولی فکر میکنم اونی که ما گفتیم بهتر باشه. این لعنه هو اصلاً دلیل قاعده الواحده، اگر بخواهد البته شاید هم بتونیم بگیم که این جا دلیل قاعده الواحد هنوز شروع نشده، این هم دلیل برای همین که باید اول موجودات واحد باشد و کثیر نباشد، دلیل برای اونه قاعده الواحد، این مقدمه برای دلیل قاعده هست ولی خود دلیل نیست، دلیل از بعد شروع میشه. میتوانیم این هم دلیل بگیریم ولی خب همینطور که عرض میکنم شاید بهتر باشه. لأنه یکون و لزوم و ما یلزم و انهو هو و لذاتهی لالشه این آخر، اینو مقدمه اول دلیل قرار میدیم. ول جهت و ول حکم لذی تا آخر سفر و مقدمه دوم قرار میدیم. ببینید من یه مسئله از خارج از میکنم که عبارت ایشون روشن بشه. اگر خدا بخواهد مصدر دو چیز باشد باید جهتی که اون جهت ملزوم الف است لیست جهتی غیر از جهتی باشد که ملزوم به است. اگر خدا بخواهد منشأ دو چیز بشه یعنی الف و به، باید در خدا جهتی که ملزوم و مصدر الفه غیر از جهتی باشد که ملزوم و مصدر غیر الف یعنی به هست. وقت در این صورت این الف و به دیگه ملزوم ذات نمیشند، چون ذات دوتا نیست، ذات یکیه. اگر این معالی بخوان ملزوم ذات بشن باید در خدا جهتی که مصدر الف می شود غیر از جهتی که مصدر ب می شود نباشد، یعنی فقط یک جهت باشه که مصدر الف بشه، دیگه مصدریت برای ب ممکن نیست. این خلاصه دلیله که این دلیل توجه می کنید مربوط می شه به اینکه اشیا از خدا علی سبیل لزوم یا اولین معلول از خدا علی سبیل لزوم صادر می شه، احتیاج به زمین زمینه نیست. لعنه یکون لزوم و ما یلزم و انهو هو لذاتی، لزوم آنچه که لازم میاد از خدا، این لزوم لذاتی هست لا لشین آخر. یعنی اینطور نیستش که ذات به علاوه چیزی این لازم رو داشته باشد، لذاته این ذات به تنهایی این لازم رو دارد. لزوم ما یلزم از لزوم اون معلولی که از خدا صادر می شود و لازم می باشد برای خدا، این لزوم لذاته، این لازم ذات خداست، نه لازم شیء دیگر باشد. یه مقدمه. و الجهت و الحکم الذی فی ذاته الذی یلزم عنها هذا الشیء لیست الجهت و الحکم الذی فی ذاته الذی یلزم عنه لا هذا الشیء بل غیره. بعد از یلزم عنه ویرگول گذاشته، ویرگول حتما باید خط بخوره. جهتی و حکمی که در ذات خداست و اون جهتی که لازم می آید از اون جهت یا از اون حکم، حاضرشه یعنی علف، این جهت لیست الجهت، یعنی غیر از جهتیست و غیر از حکمیست که در ذات خدا باشد و از این جهت و حکم یلزم لا حاضرشه و غیره، یعنی نه علف بلکه به. اگر جهت، اگر بخواد دو چیز از خدا به وجود بیاد، لازمش اینه که جهتی که منشأ لزوم این الف می شود لیست همون جهتی که منشأ وجود غیر الف یعنی به شده، یعنی دو تا بله شخصیت، یعنی دو تا جهت باید باشه. اگر بخواد دو چیز از ساده بشه، دو تا جهت باید ساده بشه. با این بیانی که کردم میتونیم میدم دلیل قاید الواحد بگیم، همونطور که اول از کردن اشکالی نداریم، یعنی شروع کرده به استدلال. لعنه یکون و لزوم ما یلزم عنه و لذات لا بشه این آخر. این مقدمه اوله. آنچه که از خدا لازم میآید لذات خداست، لا بشه این آخر. و جهتی که این الف رو به وجود آورده همون جهتی که میتواند غیر این الف رو یعنی به رو به وجود بیاره نیست، و ذات که وسیطه پس دو جهت نداره، بنابراین یک شیء رو باید به وجود بیاره. این در صورتیست که لعنه یکون رو مربوط به مقدر، به مقدر بگیره، این استدلال برای مقدر بگیره. اما اگه استدلال برای قاعده الواحد میگیریم این جور دیگه معنی، یه جور دیگه معنی میشه، به همین صورتی هم عرض میکنه. میگیم که خدا اگر بخواهد منشأ دو چیز شود باید به یک جهت منشأ الف شود، به یک جهت منشأ ب شود، چون حیثیتی که از این حیثیت الف لازم میاد غیر از حیثیتی است که از اون حیثیت به لازم میاد. چون چنین است پس باید دو تا حیثیت در خدا باشد تا بتواند دو تا موجود رو به وجود بیاره. حالا اگر لازم، اگر خواست که از خدا دو وجود به وجود بیاد، حتما باید دو تا حیثیت باشه. خب این دو تا حیثیت باید متباین باشن که بشن دو تا، و باید هم در ذات باشن. اگر در ذات نباشن، بیرون ذات باشن، دوباره سوال میکنیم که چرا شدن دوتا؟ که اگر بیرون ذات باشن بازم معلول ذات میشن. دوباره همین کلام هست که چطور شدن دوتا؟ اگر شدن دوتا باید باز یک حیثیتی در ذات این یکی رو ایجاد کرده باشه، حیثیتی دیگر اون یکی رو ایجاد کرده باشه. تا حالا بحث داشتیم در این که الف و ب دوتا معلول هم که دوتا حیثیت رو طلب میکنن. اگر شما این دو تا حیثیت رو تو ذات نبرید، خود این دو حیثیت هم که بیرون ذات هم میشن معلول. حالا دیگه بحث در الف و ب نمی کنیم، در این دو تا حیثیت می کنیم. این دو تا حیثیت چطور شده که از ذات ساده شدن؟ حتما اینا میدونیم مثل دو تا حیثیت دیگه هستن. از این دو حیثیت دیگه رو باز در خارج قرار بدین، همین نقل کلام ادامه پیدا می کنه. پس ناچاری برای این که کلام رو قطع کنید بگه حیثیت حیثیت ذاتیست، دو تا حیثیت در ذات هست. پس حیثیت اگر بخواهد دو چیز از خدا ثابت شود، لازم دارد که دو تا حیثیت برای خدا باشه. این دو حیثیت اگر هر دوشون بیرون ذات باشند، اگر هر دوشون درون ذات باشند، منشأ ترکیب در واجب می شوند. اگر هر دوشون بیرون باشند، بازم با همون تفصیلی که گفتیم هر دو رو منتهی می کنیم به دو حیثیت درون ذات، بازم ترکیب درست می شود. یکی بیرون باشه یکی درون باشه، اون بیرونی رو هم به یه صورتی بالاخره باید منتهی کرد به ذات. بالاخره علی حال هرچی هست لازم میاد که ذات مشتمل بر دو حیثیت بشه و نتیجتاً مرکب باشه. پس اگر از خدای واحد بخواهد دو چیز صادر شود، مستلزم تکثر در ذات یعنی مستلزم ترکب ذاته و ترکب ذات محاله. پس صدور دو شیء از ذات واجب تعالی که مستلزم این محال است نیز محاله. تا این لازمه رو بنابراین توضیح دومی که گفتیم تکمیل استدلالی میگیریم که از لعنه و یکون و لزوم و مایل زمن ها شروع شده بود. استدلال بر قاعده الواحد گفتیم از اینجا شروع شده. البته گفتیم که اینو میتونیم به ماقر مرتبط کنیم، دلیل قاعده الواحد نگیریم، ولی اشکالی هم نداره که دلیل قاعده الواحد بگیریم. اگر دلیل قاعده الواحد گرفتید تتمه شده فإن لزم منه تعالی شیئان متباینان بالقوام، اگر دو شیئی که قوامشون از هم جدا بود از خدا صادر شد، او شیئان متباینان. خب ما دو تا مطلب رو نفی کردیم. یادتون هست که در این بالا گفتیم ممکن نیست که اول الموجودات کثیر بالعدد باشد، این یک. دوم کثیر بالانقسام الی مادت و صورت باشه، این دو. هر دو رو الان در اینجا مطرح میکنه. متباینان بالقوام باشن این کثیر باشن، چون اینه که قوامش از این جداست. اون یه شخص جداست، این یه شخصی جداست. اون یه قوام جدا داره، این یه قوام جدا داره، به هم دیگه ارتباط ندارن، دو شیء جدا. او شیئان متباینان یعنی دو شیء باشن که از هم جدا ولی قوامشون طوری باشه که جوری باشن که از هر دو با هم یک چیز به وجود بیاد، مثل ماده و صورت که دو چیز هست ولی ترکیبشون مستلزم اینه که یک چیز به وجود بیاد، یک چیز کثیف، نه دو چیز شخصی. دو چیز متباین به شخص که قوام جدا دارن، اون فرض اول نمید. دو چیزی که متباین هم یعنی از هم جدا هم یکی نیستن ولی قوامشون از هم جدا نیست، نزا از هر دوشون می شود یک شیء رو به وجود آورد. این هم بحث دوم است. هر کدام از این دو تا بخوان وجود بگیرن لازمش همون ترکیبی که در ذات واجب تعالی راه پیدا میکنی که عرض کردن. فإن لزم منه تعالی شیئان متباینان بالقوام، اگر از خدا دو شیئی که دو قوام جدای از هم دارن ساده شوند، یا دو شیء متباینی که یتحقق منهما شیء واحد یکون تام است، و تحقق من هما که اون واحد مثل ماده و صورت باشد. اگر بخواد از خدا یکی از این دوتا لازم بیاید، لزوم من معن مهمه. ما معتقدیم که همه اشیا از خدا لازمه ولی لزوم من معن ندارن، در طول همه. یعنی یکی لازم ذاته، یکی لازم این واسطه است که در طول هم میشن. مشکل ما اینه که بخوان هر دو با هم لازم بیان، یعنی در عرض هم از خدا صادر بشن، اینو واحد از این نمیدیم. و الا در طول هم بخوان صادر بشن اشکال نداره، همه موجودات با این همه کثراتشون در طول هم از خدا صادر شدن، بعضیشون بلا واسطه بعضیشون بلا واسطه. خب فإن لزم منه شیئان متباینان بالقوام، یا شیئان متباینانی که هر دو یک شیء رو به وجود میارن، اگر لزوم لازم بیاد از خدا این دو شیء لزوما معن که این دو شیء یا این دو جز با هم دیگه لازم بیان، فإن لما یلزمان عن جهتین مختلفتین فی ذاته، لازم میان از دو حیثیت مختلفی که در ذات خدا باشن، و اگر در ذات باشن ترکیب در ذات راه پیدا میکنه. حالا ممکنه کسی بگه نه این دو حیثیت خارج ذات باشن، میفرماید اگر خارج باشن باید داخل بشن در ذات. و تانش الجهتان، این دو جهتی که منشأ پیدایش اون دو شیء شخصی یا اون دو جزء یک مرکب میشن، اگر این دو جهت امکانت الله فی ذاته، اگر در ذات خدا نباشن و منشأ ترکیب نشوند بلکه لازمه این به لذاته لازم ذات و بیرون ذات باشن. فسآل و فیلوزون هما فیلوزون هما لهو ثابتون بله لزوم هما لزومه ها درست نیست. فسآل و فیلوزون هما لهو تعالی ثابتون. تا حالا ما سوال میکردیم در لزوم این دو شیء بیرونی، حالا سوال در لزوم این دو حیثه، این دو حیثه بیرونی. پس سوال یعنی همون سوالی که در باره اون دو شیء بیرونی داشتیم، در لزوم اون دو شیء بیرونی داشتیم، همون سوال رو در لزوم این دو حیثیت له تعالی خواهیم داشت. پس سوال هنوز ثابته، یعنی سوال تبونه شده، جواب داده نشده، نگر این که این دو تا حیث برون منزاته، برون در ذات و سوال قطع میشه. خب پس اگر اون دو حیث در ذات باشن سوال قطع میشه، اگر دو بیرون ذات باشن ببرینشون تو ذات سوال قطع میشه. فعلا حیال اون دو حیث برن تو ذات، اگر اصلا تو ذات فتکون و ذات و منقسم هستن بلمعنا، ذات منقسم بلمعنا. این رسام چند جوره؟ یه انقسام به مقدار داری، مثل که مقدار من خط رو قسمت کنیم، خط رو قسمت میکنیم، این انقسام شیء است به اجزایی که اون اجزا در حقیقت با هم مساوی هستند و با کل هم مساوی هستند. یعنی حقیقت این پاره خط با حقیقت اون پاره خط و حقیقت این دوتا پاره خط با مجموعشون مساوی. میگم تقسیم به مقدار، یه تقسیم بکنیم. تقسیم به معنا اینه که ما شیء رو تقسیم کنیم به دو شیئی که معنا رو از هم جدا داره، مثل اینکه انسان رو تقسیم کنیم به حیوان و ناطق. این اجزا دیگه حقیقتشون یکی نیست، حیوان با ناطق یک حقیقت ندارن و هر یک هم با مجموع حقیقتشون واحد نیست، حقیقت فرق داره. این یه تقسیم به معنا. الان لازم آمد که واجب تعالی تقسیم به معنا پیدا کنید. تقسیم به مقدار هم در واجب تعالی جایز نیست، تقسیم به معنا هم جایز نیست. البته تقسیم به مقدار رو ما در عقول هم نفس می کنیم، این از خصوصیات خدا نیست، ولی تقسیم به معنا رو دیگه در عقول نفس نمی کنیم، فقط در واجب تعالی نفس می شه. لازم نیست که ذات خدا منقسم به معنا باشد، در حالی که قبلنا نهازا قبله و بیان نفساده حسابش رو قبلن گفت. تبینه تا اینجا روشن شد که باید از واجب تعالی واحد صادر شود. حالا میخوام ببینیم این واحد چی باشد، این واحد چی باشد. آیا میتواند جسم باشد؟ میتواند صورت باشد؟ میتواند نفس باشد؟ نه، هیچ کدوم نمیتونه باشد. یعنی تجسد داره، جسم متجسد است از ماده و صورت، صورت یه جوری وابسته به ماده است، ماده به صورت، نفس به ماده، اینا بالاخره ارتباط به هم دارن، یعنی واحد نیستن، بالاخره یه جوری متعددن. اگر متعددن و متکثرن نمیتونه صادر اول باشن. صادر اول باید موجودی باشد که هیچ تکثری نداره و هو العقل. پس صادر اول عقل. فتبینه که اول موجودات عن الاول علت الاولا واحدون بالعدد، یکیست. واحد و لدر این شخص واحده، اول موجودات از واجب تعالی شخص واحد. و ذاته و ماهیته واحدتون لافی مادته. نسخه ما اینطوری داره، نسخه دیگری داریم که درستره اینطور داره، ذاته و ماهیته و حده لافی مادته. چون و ذاته و ماهیته واحدتون لافی مدته خیلی راحت معنی نمیشه. ذاته و ماهیته واحدتون، ذات و ماهیت همه موجودات واحده، اختصاص به این نداره. این همون حده خوبه. ذاته که عبارت است از ماهیت با لحاظ وجود، و ماهیته که عبارت است از اون ماهیتی که در خارجه، حده که عبارت هست از اون چه که در تعریف اخت میشه نمی که به ذهنه، همه اینا لافی ماده است. یعنی ذاتش رو میبینید تو ماده نیست، حتی حقش هم که مادی نیست. آخه این یه مطلبی است که گفته شده موجودات به سه دست تقسیم میشن. یه موجودی که هم در خارج مادی است هم حقش مادی است، اگه بخوام تعریف کنید ماده رو باید بیارید مثل جسم، که این میشه موضوع علم طبیعی، که هم خودش در خارج باشد مادیه، هم تو ذهن و حدش مادیست. یعنی وقتی میخواد تعریفش کنید ماده رو تو در این اخ میکنید، وقتی هم تو خارج باشه ماده شنانش هست، هم پس تو خارج ماده داره هم تو ذهن ماده داره. این میشه موجود طبیعی مثل جسم. قسم دوم اونیست که اگر در خارج باشد ماده دارد اما در حد لازم نیست ماده داشته باشه، مثل عدد. عدد رو وقتی میخواد تو خارج ببینید باید چهار تا چیز داشته باشید که عدد برسد کنه. چهار تا صندلی باید باشه که چهار برسد کنه، چهار تا کتاب باید باشه که چهار برسد کنه. چهار خالی تو خارج ما نداریم، چهار تا شی داریم، هیچ وقت چهار خالی تو خارج ما نداریم. اما تو ذهن نه، تو ذهن اگر میخواد چهار رو تعریف کنید لازم نیست صندلی تو ذهن بیارید، سیب تو ذهن بیارید، کتاب بیارید، هیچ چی لازم نیست، خود چهار تعریف میشه بدون احتیاج به ماده. پس این یکی از موجودات چنین است که در خارج احتیاج به ماده دارد، در ذهن احتیاج به ماده ندارد. اینا رو میگن موجودات ریاضی و این موضوع از برای علم ریاضی. یه موجود دیگر داریم که در خارج ذهن غیر مادیه، مثل عقل. خارج نگاه کنید ماده نداره، تو ذهنم که بخواد تعریفش کنید تو حدش ماده رو عقل میکنید. این میشه موجود مجرد و این میشه موضوع، یعنی موضوع بحث در فلسفه الهی. در الهیات به معنی الاخص شما از همین بحث الهیات به معنی الاخص ها، نه به معنی الان، به معنی الان که از جسم بحث میکنه، در الهیات به معنی الاخص از این بحث میکنه. یعنی موضوع الهی آن است که موجودی است که مجرد باشد از ماده، هم در خارج هم بسه. موضوع ریاضی اون است که مجرد باشد در خارج در ذهن و مادی باشد در خارج. موضوع علم طبیعی اون است که در خارج ذهن از مادی. پس ذاته و ماهیته یعنی فی الخارج، حده یعنی فی الذهن لا فی مادته. موجودی رو ما صادر اول میدونیم که ذاتش و ماهیتش به لحاظ خارج و همچنین حدش به لحاظ ذهن لافی ماده باشه، یعنی مجرد محض میشه و چنین موجودی فقط عقلی. فلیس، حالا که معلوم شد باید صادر نخستین این چنین باشه، تفریعا میگیم فلیس شیء من الاجسام ولا فلیس شیء من الاجسام ولا من الصور التي هي كمالات الاجسام معلولا قريبا له تعالى. معلولا قريبا خبر نیست، هیچ چیز از اجسام و هیچ چیز از صوری که کمالات اجسام است، صوری که کمالات اجسام این نفوس، البته صور نوعی هم که حال در مادن اونا را ما کمال اجسام میدونیم، ولی اونها در واقع کمال میمنه مقدم هست، به نفس سازنده از سامن. اگر از جسم بیریفی هستن جسم نیستن. این صوری که الان ما داریم میگیم صوری هستن که برای اجسام کمالن بعد از اینکه اجسام جسم بودنشون رو داشت واجب باشن، این نفس، این صور نفس هم. یه صوری داریم که در تحقق جسم دخیله، اون دیگه کمال جسم حساب نمیشه. البته کمال میمنه مقدم هست، ولی کمالی به معنای اون رائج که ما اسمشو بذاریم یه امر بیرونی که کمال جسم میشه. این صورتهایی که منطبع انده نویان اونها کمال جسم حساب میگن. کمال جسم اونیست که خارج از جسم باشه و به جسم کمال بده. پس باید اول جسمیتی در خارج محقق باشه، بعد یه چیزی کمال اون باشه. جسمیت با صورت منطبع حاصل میشه، اون وقت نفس میشه کمال اون. پس صورتی که از کمالات للاجسام است منظور نفس. البته اگر شما کمال رو عام بگیرید شامل صورت نوعیه هم میشه این عبارت. بلا من از صور علتی هیه کمالات للاجسام، یعنی بلا شیء من از صور علتی هیه کمالات للاجسام. حالا صورت ما در اینجا نفوس گرفتیم، از یه بیان دیگری میتوانید عبارت از نفوس و صور طبیعی هر دو بگیرید. هیچ کس از اجسام و هیچ کس از خبر معلول غریبه برای خدا نیستن. بل المعلول الاول برای خدا عقل و محض است. چرا؟ لانه صورت لا فی ماده. ما همین میخواستیم دیگه، ما میخواستیم که معلول اول ذاتش، ماهیتش و حدش لا فی ماده باشه. الان هم هم عقل این چنینه، لانه صورت لا فی ماده. خب در بین عقول هم ما ده تا عقل قبلا شمردیم توی فصل قبلی و بعدم گفتیم بنابر بعضی از اقوال حدود 50 تا عقل میشه. حالا کدام اینا معلول اول و معلول قریبن؟ ایشون میفرمان این عقل اول باید اینطور باشه، چون دیگه عقول بعدی اگر بخواد بیاد تشخیص به عدد درست میشه. اگر با عقل اگر اجسام رو یا نفوس رو معلول اول بگیریم، تشخیص به اجزا در معلول اول راه پیدا میکنه که قبلا گفتم غلطه. اگر بخوام همه عقول رو معلول اول بگیریم، تشخیص به عدد، تشخیص به اشخاص که قبلا گفتم باطل لازم میاد، یعنی که هیچ کدوم از این چیزا لازم نمیاد، میگیم عقل اول معلول اوله. عقل اول هم که میگیم چون رفتن که بهتر از همه است، باید او رو معلول اول رو بگیم. نمیشه عقل دوم یا سوم معلول قرار بدیم، چون قبل از اونها عقل اول ساده شده و خب اول العقول، یعنی اون اول المعلول یا المعلول اول، اول العقول المفارقه است که عددناها، یعنی شمردیمشون در فصل قبل، در پایان فصل قبل شمردیمشون. خب اون عقل اول مدبر چیه؟ میفرماید ظاهرا مدبر فلک اوله، یعنی فلک اطلس. و یشبه ان یکون هو المبدا المحرک للجسم الاقصی، مبدعی است که محرک جسم اقصی است. چه نوع محرکه؟ علی سبیل مبود و محرکه. چه نوع محرکی است؟ محرکی است که خودش حرکت میکند یا محرکی است که خودش حرکت نمیکند؟ محرکی است که خودش حرکت نکند. محرکی که خودش حرکت نمیکند، چندین بار گفتیم محرک علی سبیل تشویقه، یعنی شوق در اون متحرک ایجاد میکنه و متحرک به اون شوقی که درش ایجاد شده حرکت شروع میکنه. لازم نیست که این محرک خودش حرکت کنه. ما اگر میخوام محرکی این میز بشیم، دستمون حرکت میکنه، بعد میز حرکت میکنه. از خود محرک میشه متحرک. اولا محرک متحرک میشه، بعدن تحرک به در شیء دیگر ایجاد میکنه. ولی عقول اینطور نیستن که خودشون حرکت کنن و بعد حرکت رو در فلک ایجاد کنن. اونها با ایجاد شوق در فلک، فلک رو به سمت خودشون حرکت میدن. این میشه حرکت علی سبیل تشبه، که قبلا مثال زدیم، مثل عاشق، مثل مشهوری که خونت به خونش نشسته حرکت نمی کنه، ولی با شوقی که در عاشق ایجاد کرده عاشق رو به سمت خودش جذب میکنه. حرکت محرش بودن این عقل نسبت به جرم اقصا، یعنی جرم بالاتر که همون فلک اعلاست، همون اول افلاکه، این محرش بودنش علی سبیل تشبیهه. خب تا اینجا ما بعد از این که وارد قاعده الواحد شدیم دو تا مطلب گفتیم. یکی این که از واجب تعالی واحد صادر می شود، دوم این که این واحد عقل است. حالا لکن لقائل من یقول میخواد بگه چه عیبی دارد که این واحد یک صورت مادی باشد. بعد تصویر میکنه که چطوری صورت مادی میتواند اولین صادر باشد و وسیله پیدایش بقیه صوادر باشد. یعنی همون شعنی رو که ما برای عقل قائلیم، این قائل میخواهد به صورت مادی بدهد. ببینیم میشه یا نمیشه. ظاهرا باید بذاریم برای جلسه آینده، نمیتونیم تمامش کنیم.